Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala khayri halqihi Muhammed. Ve ala alihi tayyibin tahirin ma'sumin. La siyama waqiyatillahil muntazar. Arvahun afidah. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبلا یادی کنیم از شهدای هله و جان باختگان حادثه قطار و همچنین یادی کنیم از آیت الله اردبیلی و برای همه یک فاتحه با صلوات بخوانیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. در جای یکی دو نکته اسواد عرض کنم. اولا باید از دولت و ملت عراق تشکر کرد که در مسائل مربوط به اربعین حسینی واقعا زحمت کشیدن. ملت عراق با تمام دل و جان پذیرایی کردن از زوار و خب تا حدود زیادی هم مسائل امنیتی رعایت شد. حالا این حادثه اخیر که در کربلا و نجف و اینها نبود به وسیله کوردلان تکفیری واقع شد و من واقعا تعجب میکنم اینهایی که می دانن جنایتی کنن ضربات سنگین تری بر مغزشون وارد می شه. اینهایی که الان در موسیل و در سوریه اینها دارن پشت سرهم ضربات برشون وارد می شه. فرار دارن می کنن. به استیصال افتادن. و میدونن این کارها ضربات سنگین تر میکنه. در این حال هیچ دیوانه ای یه همچین اقدامی میکنه و خدا شر این دیوانه ها رو از تمام دنیا انشاءالله به زودی قطع بفرماید. و خوبم هست که دولت عراق هم در ویزاهای خودی مراعات بکنه، خودی ارفاق کنند. حالا در آینده انشاءالله برای زوار اربعین، برای اینکه علاقمندان و عاشقان با شرایط سهل تری بتوانند این وظیفه را انجام بدن و مسلم سال به سال پرشکوه تر خواهد بود و خاریست در چشم مخصوصا وهابیان تکفیری. و این نکته را هم عرض کنم که جای تقدیر و تشکر داره که فرزندان آیت الله اردبیلی در یکی از جلسات عنوان کردند که دفاتر مرجعیت تعطیل می شود و دیگه اون برنامه ها بعد از ایشون نخواهد بود. این همون سنت سلف صالح، مرجعی از دنیا می رفته مهرشو می شکستن، دفترشو تعطیل میکردن. حالا آثاری داره، میخوان نشر آثار کنن، اون در جای خود، اما مسائل مربوط به مرجعیت رو تعطیل میکردن. آیت الله بورجردی با اون عظمت از دنیا رفت، دفترشون تعطیل شد. امام با اون عظمت دفترشون تعطیل شد. در زمان قدیم هم صاحب جواهر شیخ انصاری، یه سنتی است که باعث عظمت روحانیت میشه و این جای تقدیر و تشکر داره. امیدوارم سایر عزیزانم این سنتی که باعث عظمت مرجعیت میشه سایر عزیزانم انشاءالله رعایت کنن که خیر دنیا و آخرتشون به عقیده من در این خواهد بود. اما بریم سراغ مسئله نهم از مسائل شرکت. مسئله نهم حدود اختیارات طرفین شرکت در تصرفات رو بیان میکنه. چه چیزها رو میتونن بخرن، چه چیزها رو بفروشن، سفر بکنن، نسیه بفروشن، مشتری کی باشه، بایع کی باشه. محدوده اختیارات شرکا یا شریکین رو بیان میکنه. کلام امام رحمت الله علیه رو اول میخوانم. میفرمایند حیث ان کل واحد من الشریکین کالوکیل، روی مبنای خودشون که شریکین رو وکیل میدانستند یا مثل وکیل میدانستند، اون مبنا دارن صحبت میکنن، نه مبنای ما. شرحش رو عرض خواهم کرد. حیث ان کل واحد من الشریکین کالوکیل والعامل عن الاخر، اینا این شریک وکیل اون شریکه، اون شریک وکیل این شریکه، عامل از سوی او هست. فاذا عقد على الشركه، وقتی که عقدی بستن که شرکت داشته باشن، فی مطلق تکسب او تکسب خاص، یه وقتی مطلق تکسبه، ما میخوایم تجارت کنیم، کاسبی کنیم، حالا این کاسبی هر چیزی که صرفه داشته باشه یا نه، ما مخصوصا میخواییم زراعت کنیم، مخصوصا میخواییم تجارت پارچه کنیم، مخصوصا میخواییم دامداری کنیم با این پول شرکت. اگر مطلق باشه تابع اطلاق، اگر خاص باشه تابع خاص. یفتقر و یقتصر رو ببخشید، یقتصر و علل متعارف، اول اطلاق ینصرف و به متعارف. متعارف نقده، متعارف نسیه است، متعارف چیه؟ هرچی متعارف بود یقتصر علن متعارف، این در صورتی که اطلاق باشه. فلا یجوز البیع بالنسیه، نسیه جایز نیست اگر خلاف متعارف باشه. حالا خیلی چیزها مثل زمان ما معامله بدون نسیه، لااقل نقد و نسیه نیست، حالا متعارف اینه. اما اگر متعارف نباشه فلا یجوز البیع بالنسیه. ولا سفر بالمال، مسافرت کنه برای خریدن چیزی، زمانهای گذشته مسافرت ها خالی از خطرات نبود، سرمایه ها به خطر می افتاد، ولذا اون وقت اجازه خاص میخواست مسافرت. حالا که اینطوری نیست، مسافرت معمول است در تجارت. الا مع التعارف، نسیه سفر جایز نیست مگر اینکه متعارف باشه، اطلاق منصرف به متعارف میشه. والموارد مختلفه، موارد مختلفه، اجناس مختلفه، اشخاص مختلفن، زمانها مکانها مختلف. و الا مع الاذن الخاص، و الا یعنی اگر اطلاقی نباشه، اطلاقی نباشه که منصرف به متعارف بشه. اگر اطلاقی نباشه که منصرف به متعارفه، این در کار نباشه، اذن خاص میخواد. وجاز لهما. خب تا اینجا سفر بود و مسئله نسیه بود، حالا جوانب دیگر مسئله رو بیان میکنن. و جاز لهما کل ما تعارف من حیث الجنس المشترا. چه چیز بخرن؟ اطلاق منصرف متعارف میشه، چیزهایی که متعارفه اونها رو شامل میشه. از در جنس متاع و البای، از کیا بریم جنس رو بخریم، و المشتری به کیا جنس رو بفروشیم، این تابع متعارفه. و امثال و ذالک در جهات دیگر هم همین طور است. مثلا مدت چقدر باشه، مکان کجا باشه، زمان کجا باشه، تمام خصوصیات یا اطلاقی است منصرف متعارف و یا اذن خاصه. نعم در ذیل این جمله رو اضافه می کنن که اگر برخلاف اون اجازه رفتار کردن چی میشه. نعم لو عینا شیئا، ای معین کردن، گفتن فقط تجارت گندم مواد غذایی، لم یجز لهم المخالفت انه، جایز نیست مخالفت با اون کنن. حالا اگر مخالفت کردن چیه؟ الا به اذن شریک، بگن آقا ما تعیین کرده بودیم که چین جنسی بخریم، حالا یه جنس بهتری پیدا شده، اجازه میدید؟ شریک به اون شریک اجازه بده که برخلاف اون چه قبلا تعیین کردن عمل کنه، عیب نداره. اگر اجازه جدید باشه عیب نداره. و ان تعدا، اگر تعدی کنن، اما عینا، از اون چیزی که تعیین شده، زمین الخساره و طلب، چی؟ و این تعدا اما عینا اول متعارف، من اول متعارف نمیشه، اول متعارف زمین الخسارت و طلب، اگر برخلاف رفتار کردن زمین خسارت هم ای تلف بشه، ولو تلف بدون تقصیر، ولو تلف با مطلف سماوی، شخص قاسب اگر در دستش تلف بشه ولو ان تقصیرم نباشه، زامنه زمن الخسار و تلف. خب این عبارت امام مسئله نسبتاً واضحه، به خلاف مسئله ده که بعد از این هست پیچیده است، این مسئله نسبتاً روشنی هست. تلف به هر صورت تلف بشه زامنه، به هر صورتی تلف بشه زامنه، اتلاف، تلف، تلف تقصیر، بدون تقصیر، تلف حقیقی، تلف حکمی، هر کدام از اینا باشه زامنه دیگه. قاسبه، قاسب زامنه. خب در اینجا اولین نکته ای که من لازم میدونم عرض کنم این است که این مسئله از قدیم الایام در کلمات اصحاب معنون بوده، تازه نیست. کلامی از ابن ادریس میخوانم و کلامی از بعد مفتاح الکرامه تا بدانید که این مسئله تقریبا مسلمم هست. مرحوم ابن ادریس در سرائر در جلد 2 صفحه 401 می فرماید التصرف فی مال شرکه علی حسب شرط، تصرف در مال شرکت بر حسب شرط. ان شرطا ان یکون لهما معن، شرط کردن هر دو حق تصرف دارن، همین شریک همون شریک. ان شرطا ان یکون لهما معن علل اجتماع، با هم لم یجوز لأحدهما ان یتفرد به، گفتن ما دوتایی با هم معامله میکنیم، یکی مستقلا میخواد اقدام بکنه برخلاف شرط جایز نیست. و ان شرطا ان یکون تصرفهما علل اجتماع و الانفراد، گفتن هم دوتایی با هم میتونیم کار کنیم، هم تک تک هم میتونیم کار کنیم. منظور این است معامله‌ای بشه، حالا یه معامله‌ای دوتایی با هم میکنیم، یه معامله او تنها، یه معامله‌ای تنها، عیب نداره. فهو کذلک، مطابق اون شرط عمل میشه. و این شرطا التصرف لأحدهما، خوب دقت کنید، سه رقم شد، هر دو با هم، یا اهم از این که هر دو با هم و انفرادی، یا نه یکیش به خصوص زید میتواند معامله کنید، دومی نه بلد نیست. و این شرطا التصرف لأحدهما لم یجز للآخر الا به اذنه، اجازه میخواد. خب این درباره چی تصرف بکنه، اما چی تصرف بکنه حالا میگه. و کزل قول فی صفت تصرف، چه رقم تصرف کنن فلمال، و کزل قول فی صفت تصرف فلمال من السفر به، آیا مسافرت بکنن مالو بردارند و برن مسافرت جنس بخرن، واردات و صادراتی داشته باشن، و البیع به نسیه و تجاره فی شیء معین، تمام جوانب مطلب احتیاج به اجازه داره، بدون اجازه نمیشه. و متا خالف احدهما، اگر یکی از این دو شریک مخالفت بکنه، ما وقع علیه شرط، با شرط مخالفت کنه، کان زامنا، این مطلبی که در کلام امام بود، میبینی مال ابن ادریس رحمت الله علیه قرنها قبل از این اونم همین مطلبو گفته و ارسال مسلم هم کرده، ارسال مسلم. کلامی هم مفتال کلامه داره که اقوال رو درش منعکس کرده، اقوال رو هم بدانیم. مرحوم صاحب مفتال کلامه در جلد دو صفحه 347، نمیدونم جلد دو یا جلد 20، مثل این که جلد 20 صفحه 347، بعد از کلام علامه، چون مفتال کلامه شرح قواعد علامه است، کلام علامه چیه؟ و یقتصر المعزون علی ما اذن له، این کلام علامه است. و یقتصر المعزون علی ما اذن له، معزون باید اقتصار بکنه و اون ذکرش دادن، در شرع این اقوال رو نقل میکنه. کما فی الوسیله، این عبارت مفتال کرامه است، کما فی الوسیله و شرایع و نافع و تذکره و تبصره و لمعه و روزه. روزه شهر لمعه است. تا اینجا عده نقل کرد، حالا عده دیگری رو هم به این صورت نقل میکنه. و هو معنا ما فی المبسوط، صریح نیست اما در مبسوط هم معناش همینه. و هو معنا ما فی المبسوط و الغنیه و السرائر و الارشاد و الروز و مجمع البرهان و فی الغنیه الاجماع علی و فی الغنیه الاجماع علیه. منظور این است که همه تقریبا به سراغ این مسئله رفتن و همه درباره این مسئله صحبت کردن. این چیزی نیست که تازه در فقه ما مطرح شده باشه. حالا من برم سراغ چند نکته که در شرع کلام این بزرگواران داریم. نکته اول این است که اینا رو مبنای خودشون دارن صحبت میکنن، شرکت رو یه عقد مستقلی نمیدونن که برای امور تجاری باشه، بلکه شرکت رو باعث این میدانن که این در مال شریکین با هم شریک میشن. تو نصف مالتو به من واگذار کن، منم نصف به تو، بنابراین شریک میشیم بالمشاع. اما این که بخوان تجارت کنن، این وکالته، این معزون باید باشن. پس تو ماهیت خود شرکت عقدیه اینها اذن در تجارت اینها نبود، اینا باید بعدن اجازه بدن کی دخالت کنه کی دخالت نکنه، چی بخره چی بفروشه، رو مبنایشون که شرکت رو به معنایی که ما میگیم نمیگفتن، بلکه شرکت میکردن که این دو مالشون به هم آمیخته بشد و شریک با هم بشن. اما چی بکنن، این اذن میخواست، وکالت بود. ولی روی مبنای ما این حرف نیست. ما میگیم اصلا شرکت عقد مستقلی است برای فعالیت‌های اقتصادی، نه این از ما مالمون با هم مشترک بشه. ما با هم شرکت میکنیم کار اقتصادی انجام بدیم و مطابق آن چه ما میگیم در قرارداد می نویسن که این شرکت برای چیه؟ تجارت، صنعت، دامداری، زراعت، و می نویسن جزئیات دیگر رو، کی حق دخالت داره کی حق دخالت نداره، چه اموالی بخرن چه اموالی بفروشن. معمول شرکت عقدیه در عصر ما این است، این جزئیات رو هم میارن، ننویسن ممکن اصلا داخل در قرار بشه، اصل شرکت به خطر بیفته. ما با هم شرکت میکنیم، شرکت به چی؟ باید بنویسی، تجاریه، اقتصادیه، نمیدونم زراعیه، بنویسید. ننویسید همتون شرکت، شرکت مبهم متعارف نیست، شرکتیست که حدودشو معین میکنن مطابق این که ما میگیم. نباشه ای بسا اصل شرکت باطل بشه، لانه قرریون ابهام داره. ما عقد شرکتی میبندیم که با هم فعالیت اقتصادی، چه فعالیت اقتصادی؟ نوش تعیین بکنید، حدودش تعیین بکنید، تمام جزئیاتو می نویسند و معین می کنند. بنابراین روی مبنای اینها یه وکالتی می خواد بعد از عقد شرکت. روی مبنای ما تو خود عقد شرکت اذن افتاده، احتیاج به یه عزم جدیدی نداره. پس کلون علا مبنا، اونا مطابق مبناشون، ما مطابق مبنامون. یعنی چه اهم میشه؟ ما احکام نمیگیم، اذن نمیخوا، اصلا شرکت میکنیم برای چی؟ تو خود معنی شرکت عقدیه اصل ما اذن افتاده دیگه، اذن جدید و وکالت جدید نمیخواد. ما داریم جزئیات میگیم، مصداق میگیم، مصداق دست عرفه، حکم دست شارعه، مصداق دست عرفه. ما با هم شرکت کردیم، المؤمنون عند شروطهم اوفوا بالعقود، شرکت کردیم برای چی؟ برای چی شرکت کردیم؟ نه این نیست، این شرکتیست که این قدما میگن. ما نمیگیم شرکت کردیم که مال بدیم دسته، شرکت کردیم که کار اقتصادی کنیم، شرط کار اقتصادی کنیم، شرکت برای این بوده. الان این همه شرکت هایی که هست چپ و راست میبینید شرکت هست، از این مغازه سوهان خروشی گرفته پلان کس با شرکا با فرزندان تا کارهای مهمی که در عرصه بین الملل بین گروه های متعدد واقع میشه که پیمان شرکت با هم میبندند و کارها رو شریکه انجام میدن. و امروز هم بیشتر کار شرکتی زیاد میکنن، به علت این که تاجر میگه اگر من خودم کار کنم ورشکست کنم همش میره، اما اگر با چند نفر شرکت داشته باشم یکیش خراب بشه یکیش میمانه، همه یه تخم مرغ ها رو توی سبد نمیذاریم. معمولا فعالیت هاشون رو پخش میکنن در شرکت های متعدد برای اینکه به اصطلاح ریسکش کمتر باشه، خطرش کمتر باشه. خب یه نکته، اینا رو مبناشون، ما رو مبنامون. اینا احتیاج دارن به یه وکالت اذنی، ما میگیم نه، این اذن در خودم حقیقت شرکت افتاده، در قرارداش باید بنویسن ننویسنم ابهام پیدا میکنه، ابهام هم ممکنه داخل قرار بشه اصل شرکت به خطر بیفته. این یک. و اما نکته دومی که داریم این است که بله، مطابق آنچه این بزرگان فرمودن اطلاق بود و اطلاق هم انصراف بود و تابع اون بودن. نه روایتی در این مسئله داریم، نه آیه ای. اطلاق کلام شریکینه، از داده نگفته چه نوع تجارت، از داده نگفته نسیونر، از داده نگفته سفر و حضر. لابد اطلاق است و منصرف به متعارف میشه. دلیل مسئله همینه دیگه، دلیل دیگری نداره. آیه روایت توی مسئله هاشه نیست. تابع این اطلاقیم، اطلاقم ینصرف الی المتعارف. حالا اگر متعارفی نباشه همه انواعش میشه، اطلاق شامل تمام اقسام اینها میشه. این رو مبنای اینهاست و اطلاق است و اطلاق اذن و ینصرف الی المتعارف و متعارف نباشد و عامه و اگرم تعیین کنم مطابق تعیین. اما رو مبنای ما میگیم صحبت اطلاق نیست، هر چیزی در قرار داد ذکر شده اون معتبره. در قرار داد شرکت جوانب شرکت رو مشخص میکنن، دیگه اطلاقی نیست که ما تابع اطلاق باشیم. اذن نیست، اذن تو ذاتش، نه اینکه یه اذن جدیدی. این آقایون میگن بعد از قرارداد شرکت یه اذن جدید میخواد، یه وکالت میخواد، تابع اون هستیم. ما میگیم خود شرکت معنیش این است که اجازه دارید که فعالیت اقتصادی بکنید. منتها حدودش رو در قرارداد ذکر میکنن امروز مطابق اون چی در اینجا داریم. و اما اون نکته سوم هم عرض کنم که این مسئله تمامش کنم فردویم سراغ مسئله درک مسئله مهمی است. و آن این است که در ذیل عبارتشون امام فرمودن اگر لو خالف احد و ما مخالفت کنه، خب مخالفت کنه، این اشاره نکردن که این میشه عقد فضولی، مخالفت کنه بره معامله بکنی که معزون نبوده، میشه عقد فضولیون یحتاج الی اجازه. اگر اجازه بده اون طرف مقابل، این عقد فضولی صحیح میشه، اجازه نداد باطل میشه. پس اول اینکه این عقد فضولی میشه باید بهش اشاره بشود، و اگر هم این فضولی اجازه داده شد صحیحه، دید منافع داره، میگه خیلی خوب راضی هستم، اما اگر اجازه نداد باطل میشه. حالا باطل شد، گاهی خسارتی داره گاهی نداره. اگه خسارت نداره باید اصل مال برداره بیاره، معامله بر میگرده. باید معامله کرده بدون اجازه، فضولی شده اجازه نداد، بر میگرده، باید مال رو برگردونه و اون عرض رو که علم یکن بدانه. و اما خسارت پیش بیاد، اینم طبق قاعده است، روایت آیه اینجا نازل نشده. قاعده این است علی ید ما اخذت حتی تعدی، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. روی قاعده عمل میکنیم، الغاصب ضامنون، کسی که بدون اذن، بل بی فضولیه، این بی فضولی، این غاصبه، غاصب که شد ضامنه. و عرض کردم فراموش نشه ضامن اتلاف، تلف، با تقصیر، بدون تقصیر، همه اینا هست، چون غاصب ضامنه، چه تلف باشه، چه اتلاف باشه، چه مقصر باشه، چه نباشه. وقتی تو دست غاصب چیزی از بین رفت، به هر دلیلی باشه باید برگرده. قاعده علی ید ما اخذت شامل حالی میشه. هذا تمام الکلام در مسئله نهم، انشاءالله میریم سراغ مسئله دهم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.